جان مادر، عزیز مادر، قلب مادر، نفسم جان،
میتوانم دانه باشم.
تبریک میگم به تیم والیبال بانوان به خاطر درخششان در مسابقات بین قاره‌ای.
میتوانم غنچه باشم.
میشه گفت بخش اصلی معماری ساختمان با خانم مهندس دانایی بود.
میتوانم چون هزاران چشمه ای سرزنده باشم.
زورق
و مهربان. سلام دوستان عزیز و ارجمند، با مجموعه برنامه جدید زورق از رادیو دری در خدمتتان هستیم. این برنامه به موضوع زن در خانواده و اجتماع می‌پردازد که امیدواریم استفاده کافی را از این مجموعه برنامه ببرین. لطفاً با ما همراه باشید. دین مبین اسلام همواره بر نقش بسزایی زن در انسجام خانواده، تربیت نسل و آرامش جامعه تاکید نموده و به حفظ حقوق زن سفارش میکند. از همین رو در مجموعه برنامه زورق برانیم تا به تبیین جایگاه ارزشمندی که اسلام برای زن ترسیم کرده بپردازیم. اما پیش از بازشناسی زن از نگاه آیات قرآن کریم، لازم می دانیم به سیمای زن در گستره تاریخ نگاهی کنیم. در اسلام، زن یکی از مظاهر و جلوه های زیبایی حق، گل شکوفای هستی و مظهر محبت الهی است. امام علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه خطبه 31 زن را به مثابه گل می خوانند و می فرمایند زن ریحانه است نه قهرمان. این روایت به این حقیقت اشاره دارد که زن مانند گل ظریف و لطیف است و نباید با او با خشونت رفتار کرد یا کارهای سخت و سنگین را بر دوش او نهاد. دوستان، از همان آغاز آفرینش انسان، زن در دو سویه افراط و تفرید قرار داشته. گاه برخی انسان‌ها او را فوق انسان دانسته و در حد پرستش قرار دادند و گاه او را از مقام انسانی تنزل داده و بدیده ی حیوان به او نگریستند. در عصر کهن باستانی که انسان‌ها به شکل گله‌های انسانی زندگی می‌کردند، زن و مرد از بامدادان تا غروب آفتاب به دنبال غذا بودند تا با میوه‌ها و ریشه خوراکی گیاهان شکم خود را سیر کنند و احیاناً با صید حیوانات به زندگی حیوانی خود ادامه دهند. در این گروه ها همه یکسان بودند و زن و مرد با هم تفاوتی نداشت. تقسیم کار میان زن و مرد رخ نداده بود و همگان با یک شکل کار و فعالیت و زندگی می کردند. حیات این گله های انسانی چون گروه های دیگر حیوانات بود و در روابط زن و مرد هیچ قاعده و نظمی وجود نداشت. کم کم با توجه به مادر بودن زن، روابط او با سایر افراد خانواده قوی تر شد و نقش مادری او را به شکل موجودی برتر نشان داد و او را به شکل سالار خانواده مطرح کرد. این روند برتری ادامه یافت تا زن در حد پرستش بالا رفت و در اساطیر یونان و دیگر کشورهای باستانی خدایان زن بسیاری پدید آمد. از مشهورترین این خدایان عبارت بودند از هرا همسر زئوس که آفریننده زنان و دنیای زن شمرده شده، ریس دختر زئوس و خدای رنگین کمان، هستیا مظهر صلح و نگهبان آتش، آرتمیس حامی موجودات جوان و تولد آنان، آفرودیت خدای عشق، دیونیسوس خدای تاکستان و دیمتر خدای غلات که حاصل را می رویانید و قلبی پر عاطفه و مهربان داشت. به طور کلی پرستش زن در نظام مادر سالاری اساس ادیان افسانه ای شمرده می شده و بقا و تغذیه و حیات وابسته به او بوده است. در ایران باستان نیز پرستش خدای زن مرسوم بوده است. بومیان قبل از تاریخ ایران زن را محور امور خود می دانستند. مردمی که پیش از آمدن آریاییان به ایران در این سرزمین می زیستند دارای نظام مادر سالاری بودند و این گرایش تا جایی پیش رفت کرد که زنان در حد پرستش در آمدند. رب و نوع مادر در عصر هخامنشیان نیز پرستش می شده است، چنان که اردشیر دوم مردم را به پرستش ناهید یا همان رب و نوع مادر تشویق کرد و به این منظور معابدی مخصوص الهه ناهید در مراکز بزرگ شاهنشاهی خیش برپا کرد. تشویقی که این پادشاه هخامنشی از پرستش ناهید می کند باعث می شود که این آیین قرنها بعد از سلسله هخامنشی نیز پایدار بماند. پرستش ناهید در ایران تا زمان ساسانیان ادامه یافت، چنان که وقتی زن اردشیر دوم مریض شد او برای اعاده سلامت او در مقابل این بت زن زانو زد و برای سلامتی همسرش دعا کرد. برای ناهید هدایای زیادی از قبیل طلا و نقره و اسب ارسال می شد. بیشتر بناهای تاریخی ایران که اکنون بنام و نسب دختر معروف هستند نشانه‌هایی از پرستش ناهید یا همان خدای زن در این سرزمین هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. فاطمه علمداری هستم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم. موضوع زن و در واقع رفتار اجتماعی در اعصار مختلف با زن و جایگاه زن و نحوه نگرش و منش اجتماعی نسبت به زنان موضوع مهمی هست. علت اون هم در واقع تبیین واقعی جایگاه زن در واقع فعالیت‌های اجتماعی، خانوادگی، فردی، جامعه و همه ابعاد می‌تواند باعث توسعه فرهنگی و باعث اعتلای یک جامعه بشه. بنابراین باید به عمق این مطلب پرداخت و با یه نگاه به تاریخ و اینکه در هر دوره از تاریخ با توجه به نگاهی که به زن داشتند چه آثار، چه پیامدها و چه در واقع دستاوردی اتفاق افتاده تا با نگاه به زندگی پیشینیان، گذشتگان و درس عبرتی که میتونه برای ما ایجاد کنه امروز تصمیم مناسب یا یه بستر تصمیم سازی مناسب رخ بده و ما بتونیم در عصر خودمون، در عصر کنونی با بهترین نگاه، با بهترین تصمیم بتونیم از در واقع استعدادها و از اون مأموریتی که خداوند متعال برای زنان تعیین کرده است بیشترین بهره‌وری رو داشته باشیم. همچنان که در قرآن کریم بارها و بارها اشاره شده است که به تاریخ توجه داشته باشید، به گذشته، به زندگی پیشینیان، تا درس عبرتی باشه برای زندگی شما و برای اون مسیری که برای آینده خودتون ایجاد میکنید و میسازید. در واقع این که به هر حال خداوند متعال خلقت خودش رو در دو جنس ایجاد کرد، خلق کرد، و هم قطعا و بدیهی هست که نقش مردان در زندگی و در زندگی فردی، اجتماعی، خانوادگی و به هر حال تاثیرگذاری نقوش اجتماعی و در همه ابعاد بسیار بسزا است. نمیخوایم از اون به کوچکی یا کمی یاد کنیم یا اون رو کمرنگ کنیم، که بدیهی هست بسیار این نقش های اهمیت است. نقش زنان و در واقع تکمیل جنس آفرینش و تقسیم نقش هایی که خداوند متعال ایجاد کرده است، اون نقطه‌ایه که در اعصار مختلف با جداسازی و کمرنگ کردن یک نقش یا عدم توجه به اون مأموریت ویژه یکی از این نقوش، ضعف ایجاد شده، خلل فرهنگی ایجاد شده، خلل آموزشی ایجاد شده و اون چه که باید به عنوان انسان و نقش انسان در روی کره زمین ایفا بشه، خب میبینید خدشه هایی وارد شده و تاریخ اثبات میکنه که افرادها و تفریدها یا عدم توازن در نقش یا عدم توجه به اون قسمت حساس یکی از این دو جنس چقدر میتونه پیامدهای منفی داشته باشه. جایی که زنان غالب در جامعه شدن، جایی که مردان غالب در جامعه شدن و اون تعادل از بین رفت، اون در واقع عدالت اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفت و بدیهی هست هر جایی که تعادل از بین بره پیامدها و آثار منفی ایجاد خواهد کرد. خداوند متعال عالم هستی رو بر پایه تعادل آفریدند و این ترکیب و این دو مدل نقش هر دو حائز اهمیت، اما هر کدوم از این دو نقش مأموریت های خاص منحصر به فرد و ویژه خودشون رو دارن و زندگی تاریخی انسانها و زنان و مردان در تاریخ نشون میده و اثبات میکنه که هر جایی که یکی از این نقش ها نادیده گرفته میشه، کمرنگ میشه، بی ارزش دیده میشه و جلوه میکنه، چقدر پیامدها و آثار منفی رو ایجاد کرده. زن چه نقشی داره، چه مأموریتی داره و چه جایگاهی در عالم هستی داره و چگونه باید به این نقش توجه ویژه کرد و به اندازه اهمیت واقعی به اون پرداخت و مأموریت‌های خاص زنانه رو کشف کرد، برشمرد و از اونها به بهترین شکل ممکن در مسیر خودش استفاده کرد و بستر اجتماعی اون رو فراهم کرد. انشالله به اون خواهیم پرداخت.
جریان زنگرایی در سایر ملل و اقوام نیز جاری بود و در میان عرب هم رواج داشت. شاید نام مؤنث بت‌ها در میان اقوام عرب ریشه‌اش همین زنگرایی باشد. اما این جریان یک روی سکه است. روی دیگر سکه محروم بودن و محجور بودن زن در عصرهای مختلف بود. یونان و روم که به عنوان سرزمین کهن فرهنگ و تمدن مطرح هستند با چشم حقارت به زن می نگریستند. یونانیان زنان را چون کالای بی ارزش و قابل خرید و فروش در بازار می دانستند. زن را عنصری پلید و زاده شیطان دانسته و او را از دخالت در شئونات زندگی و جز کار در خانه باز می داشتند. در آتن هر مردی می توانست با تعداد دلخواه خود زن بگیرد و در اسپارت هر زنی می توانست با چند مرد زندگی کند. زن چنان پست و بی ارزش بود که چون چارپایان به ارث می رفت و یا با وصیت به شخص خاصی منتقل می شد. خرید و فروش کالاهای گرانسنگ با زنان ممنوع بود و بر اساس قوانین یونان زن نمی توانست از خانه بیرون آید و زندگیش شبیه به زندگی اسیران بود. در یونان نه تنها زن در نظر توده مردم بی ارزش بود، بلکه خاصان و دانشمندان نیز برای زن حرمت و جایگاهی قائل نبودند. برای نمونه سقراط زن را موجودی خاص و از مرد جدا تعریف می کرد و شأن او را فقط کار در خانه و خدمت به مرد می دانست. ارسطو نیز زن را فرمانبردار و مطیع مرد می شناخت و او را فاقد اراده و تصمیم می دانست. یونانیان فایده زن را فقط زایش پسر می دانستند و هنگام تولد پسر تاجی از برگ زیتون بر آستان خانه مرد نصب می کردند و به آن فخر می ورزیدند. اما هنگامی که صاحب دختر می شدند اندوهناک گشته و خود را از مردم مخفی می کردند. کشور روم نیز زنان چون اسیرانی در بند و فاقد شخصیت اجتماعی بودند. دولت روم زنان را با دیده حقارت می نگریست و با تصویب قوانین زندگی اجتماعی آنان را محدود می کرد. در میان رومیان زن چون متاعی بود که در بازار مبادله می شد. عروسی و جهیزیه و مهریه‌ای نداشت. آنان زن را موجودی ناقص و بی اعتبار می دانستند. تا به آنجا که در قرن پنجم و ششم میلادی انسان بودن زن را زیر سوال بردند و او را جزء خانواده انسان نمی دانستند. آنان عقیده داشتند زنان جزء انسان هستند ولی تنها برای خدمت به مردان آفریده شدند. قانون روم زن در طول زندگانی خود چون کودکی خورد سال محسوب می شد که حق تصرف در هیچ کاری را نداشت و باید زیر نظر بزرگ خانواده و به دستور او کار می کرد. دختران و زنان محکوم قدرت پدر و شوهر بودند و با نبود آن دو مطیع پسر بزرگ خانه می شدند. رئیس خانواده مالک تن و جان آنان بود و می توانست آنان را بفروشد و به دلخواه خود به هر که خواست هدیه بدهد و یا به قتل برساند. زن چون اموال دیگر متوفا به ارث وارثان منتقل می شد. هنگام ازدواج دختر چون متاعی از پدر خریده می شد و شوهر نیز چون کالایی با آن معامله می کرد. به همین دلیل شوهر وقتی نسبت به او بیمیل می شد می توانست او را به دیگری بفروشد. همراهان گرامی، وقتی این برنامه به پایان رسید، مطالبی که به سمع شما رسید تنها گوشه ای از نحوه برخورد با زن در طول تاریخ بود که به کشورهای یونان و روم اختصاص داشت. به یاری خدا در برنامه بعد درباره وضعیت زن در سایر ملل و اقوام با شما سخن خواهیم گفت. لطفاً با برنامه مشارکت داشته باشید با این شماره ها 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.